أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله دوم بود. عرض کردیم در این مسئله مرحوم سید به سه جهت متعرض میشن: اما در اقوال اجتذاب به قیمت احد المذکورات من الدراهم و الدنانیر او غیرهما من الاجناس الاخر. اصل جواز دادن قیمت در زکات فطره و اینکه از اجناس دیگر هم به همان اندازه از قیمت اگر باشد می شود مجزی، این دو جهت اول و دوم بود. رسیدیم به جهت سوم. فرماد و علی هذا الاساس و یجزی المعیب و الممزوج و نحوهما و نحوهما به عنوان القیمه و کذا کل جنس شک فی کفایته فانه یجزی به عنوان القیمه. یعنی حالا که در جهت دوم ایشون قائل به اجزاء شدن در دفع قیمت به جنس دیگری غیر از درهم و دینار به عنوان قیمت، فرماید بر اساس آنچه که در اون جهت گفته شد می شود از معیب و ممزوج، مثلا گندم معیوب یا مخلوط به شیء دیگری به عنوان جنس نمیشه، ولی به عنوان قیمت و اینم یک جنسیست. اگر مثلا دو صاع از این گندم که معیوب است یا ممزوج با مال دیگری است به اندازه قیمت همون یک صاع گندم صحیح باشد، خالص باشد، این دو صاع از این به عنوان قیمت مجزی است. این را از آثار اون بحث در جهت دومشون قرار داد. و علی هذا الاساس دفع معیب و ممزوج اگر به اون اندازه از قیمت باشه مجزی خواهد بود به عنوان قیمت، چون اینم یه جنس دیگری است، قیمت دارد، قیمتش هم برابر قیمت یک سا از گندم است. فرضاً بر این شد که از جنس دیگر به همون اندازه قیمت میشه پرداخت کرد به عنوان قیمت. و همچنین هر کالایی رو که شک کنیم به عنوان اون جنس میشه داد یا نداد، در طعامی رو اگه شک کردیم غالبه یا غالب نیست، به عنوان جنس و طعام غالب نمیشه داد، ولی به عنوان قیمت که قیمتش برابر بود با یک سا از طعام غالب، از گندم، از جو، میشه پرداخت کرد. این حاصل بحثشون در جهت سوم. بنابراین که جواز پرداخت نیست به عنوان قیمت مگر به درهم و دینار و پول رایج، خب روشنه که این ذیل دیگه، چون علی هذا الاساس دیگه، خود ایشون هم متوجه این رو نکته هست و این رو مبنی کرده بر اون مبنا. کسی که اون مبنا رو قبول نداره اینجا هم قهرن قبول نداره و به عنوان قیمت معیب را یا ممزوج را کافی نمیدونه، چون قیمت و که بخواد باشه به عنوان قیمت باستی پول رایج باشه. ولی طبق مبنای خود ایشون که قائل به جواز شد، تعمیم در قیمت را قائل شد، حتی از جنس دیگر می شود به عنوان قیمت پرداخت کرد، خب این هم یه جنس دیگری است، قیمتش هم فرض است، فرضاً معادل یک سا از گندم از اون اجناس اربعه یا از مثلا قوت غالبه، بنابراین مجزی خواهد. ولی برخی از اعلام اینجا، مرحوم آقای بروجردی و دیگران، برخی دیگران به تبع ایشون یه اشکال اضافی کردن، اشکالی کردن، گفتن حتی بنابر تعمیم اینجا درست نیست، یعنی در صدر این جهت نه ذیلش. اینجا که گفت علی هذا الاساس یجوز و فیجزی المعیب و الممزوج، سر معیب و ممزوج فقط، نه اون زیلی که کدا کل جنس شک کفی کفایته. در این معیب و ممزوج بالخصوص یه حاشیه‌ای داره مرحوم آقای بروجردی و برخی از اعلام هم مثل امام ازشون تبعیت کردن، همون هم گفتن اجمالا. ایشون میفرماد برای اینکه لوبونی یا علت تعمیم، حتی اگر قائل به تعمیم شدیم در جهت سابقه که ایشون قائل شد، علا هادل اساس هم لا یجزی المعیب والممزوج احتیاطاً البته. فرماد ولوبونی علت تعمیم فالاحوط الاقتصار علا غیر ما هو من الاجناس الاصلیه فاجزاء المعیب والممزوج والمنفق من جنسين منها بعنوان القيمه في غايه الاشكال. ایشون کنه هم بخوان این را بفرمایند، برای اینکه حالا که قبول کردیم تعمیم را در قیمت نسبت به درهم و دینار و پول رایج، یعنی جنس دیگری را هم به عنوان قیمت میشه پرداخت کرد، این تعمیم را هم اگر قبول کنیم این مخصوص به جنس دیگره، دادنی از جنس دیگر غیر از اون اجناس اربعه، از اجناس مذکوره در روایات، اما اجناسی که در روایات به عنوان اون جنس آمده مثل اجناس اربعه هنته و شعیر و تمر و زبیب، دادن ممزوج از اینها یا ملفق از اینها، ممزوج با چیز دیگری از گندم یا با خود گندم، مثلا نصف سا گندم نصف سا از جو و نصف نیم سا مثلا از تمر، نیم سا از زبیب، این ملفق یا معیب یا ممزوج از خود این اجناس ذکر شده در روایات، اجناس اصلی اجزاش محل اشکاله. چرا؟ چون ظاهر روایات دفع قیمت اینه که بالاخره بایستی مغایرت باشه بین اون چیزی که به عنوان قیمت داده میشه با اون چیزی، با خود جنس. قیمت بدل از جنسه، بدلیت درش لحاظ شده، بدلیت هم اقتضای مغایرت میکنه قهرن. پس از خود این اجناس بیایم بدیم، از خود این اجناس بیایم بدهیم معیوب را، ولی مقدار بیشتری مثلا دو برابر او، بگیم این قیمتش به اندازه یک سا از غیر معیوبه، یا ممزوج را یا ملفق را، این نمیشه، مغایرت و تغایر در اینجا حفظ نشده. ظاهر روایت قیمت اینه که چیزی بدل از او باشه، قیمت او بدل و شیعه، عوض اون شیعه، پس از جنس دیگری باید باشه، نمیشه از خودش بدیم. شبیه این اشکال ره یا نظیر این اشکال ره مرحوم صاحب جواهر در فرع آینده میکنه، چون در فرع بعد مرحوم سید میگه اگر یک، آیا میشود چنانچه خواهیم خون، نیم سا از مثلا گندم را یا تمر، ولی تمر عالی را، اعلا را که قیمتش مساویست با یک سا از تمر متعارف، یه نوع مثلا تمری یا یه نوع گندمی که این خیلی عالیست، تفاوت زیادی داره با اون، کمتر از یک سا را که معادل قیمتش با یک سا از اون تمر متعارف یا مثلا اجناس متعارف، آیا این مجزیست یا نه؟ اونجا میشون میگه به عنوان جنس مجزی نیست چون یک سا لازمه، ولی به عنوان قیمت مجزیست، بنابراین که قیمت در اعمه لازم نیست از درهم و دینار باشه، قوین یه جنسیست از گندم که میارزه به اندازه یک سا، قیمتش قیمت یک سا گندم متعارفه. مرحوم صاحب جواهر در اون فر این حرف رو زده، اونجا ایشون همین مطلب رو داره، بعید نیست که آیون یعنی آقای بروجردی اون مطلب رو از اونجا تعمیم داده، اونجا هم همین اشکالی میکنه، تعمیم داده به اینجا. اونجا مرحوم صاحب جواهر همین رو میگه، میگه ظاهر رو یعنی بیانی داره که حالا خواهیم گفتون بیان ده، خلاصه برخی هم قبول کردن از دیگران اون بیان رو در اون مسئله. گفته میشه که مغایرت لازمه بین اون چه که به عنوان قیمت پرداخت میشه ولی او جنس باشه، تا بدلیت و قیمت این بودن بدل از این بودن در رو حفظ بشه. از خود جنس اگر داده بشه این دیگه بدلیت درش محفوظ نیست. اگر مدرک این اشکال این باشه، خب این اشکال جوابش روشنه نظر ما، چون بدلیت به لحاظ قیمت، یعنی لحاظ کردن مالیت اون مال ره، نه عینه. درسته وقتی میگن یه چیزی رو به عنوان قیمت فلان چیز رو میتونی داد، یعنی بدلش رو بخوای بدی، ولی بدل چی رو بدل قرار داده؟ قیمت رو بدل قرار داده، یعنی مالیت رو آمده بدل قرار داده. چیزی که مالیتش به اندازه اون جنس باشه، اون مالیت رو میشه بدل از اون جنس قرار بده. اینجوری گفته اگر ما تعمیم رو استفاده کردیم، بدلیت به لحاظ مالیت، این مالیت دیگه حالا فرق نمیکنه، از در جنس دیگری باشه غیر از اون اجناس، یا در یکی از خود همون اجناس باشه، اگر اون فرد از اون جنس دارای یک مالیت بیشتری بود، اون مالیتش میشه در حقیقت بدل اون یک سائی که بازتی داده بشه از مثلا صحیح غیر معیب یا غیر ممزوج خالص. اونی که حالا ممزوجه مالیت او غیر از این یک سائی خالصه. پس بنابراین بیش از این لازم نیست در بدلیت که از عنوان قیمت استفاده میشه، که اون چه که ملحوظ میشه به اون لحاظ انجام میگیره، اداء فطره، زکات فطره، اون غیر از این جنس باشه، مغایر با این جنس باشه، تا بشه بتونه بدل این جنس قرار بگیره. اونجا بدل قرار گرفته، چون ما در حقیقت اگه می‌خواستیم مبادله کنیم، بین چی و چی مبادله می‌کردیم؟ بین مالیت اون جنس مبادله می‌کردیم و بین مثل جایی که بخوایم مبادله کنیم. اگه بخوایم یک دو صاع از هنته گندم معیب را با یک صاع از گندم غیر معیب مبادله کنیم، بدلیت اونجا محفوظه یا نه؟ محفوظه. به چی چی محفوظه؟ به اینکه ما اونجا قیمت اون دو چیز را می‌بینیم، چون معادله اینه، اون قیمت را در مقابل این جنس قرار بدیم. این قیمتی که در این دو صاع از گندم هست که برابر با قیمت یک صاع از گندم سالم و یا خالص، این را در مقابل این قرار بدیم و بدلیت محفوظه. بیش از این ذکر قیمت اقتضای بدلیت نداره، و این مقدار از بدلیت در اینجا محفوظه. مغایرت اگر اون را به عنوان جنس میخواست بده، خب بله میگفت این از همین جنس، بدلیتش کجاست؟ ولی اون معیب را به عنوان قیمت میخواد بده، و قیمت معیوب، دو صاع معیوب غیر از یک صاع جنس سالمه، یا قیمت فرض کنید دو صاع ممزوج با خاک یا با چیز دیگری، قیمت او مغایر با قیمت با جنس یک صاع غیر ممزوجه و خالصه. بنابراین از روایات قیمت درست بدلیت استفاده میشه، ولی بدلیت بین قیمت و مالیت اون جنس، اما از اون که درهم و دینار باشه یا جنس دیگری باشه. بنابراین بیش از این واقعا از این روایات استفاده، یعنی حق با مرحوم سید میشه. مرحوم صاحب جواهر در بحث صاع کمتر ولی اجود و اغلا قیمتن گفته مجزی نیست، به یه نکته دیگری ایشون تمسک کرده اونجا. ایشون اونجا میگه برای اینکه ظاهر روایات جنس اینه که اگر جنس بخواد داده بشه باز یک ساع کامل باشه، مگر همه ساع درش آمده، شما بخواید نصف ساع گندم بدید ولی گندم بهتر، این خلاف کلمه ساعه. ظهور کلمه ساع من الاجناس اینه که از جنس اگر خواسته داده بشه، چه به عنوان قیمت چه به عنوان جنس، باید یک ساع کامل باشه، کمتر از یک ساع نمیشه. برازه در ساع کمتر گفته ای را، اما چیزی که یک ساع داره، گندمی که یک ساع داره بلکه بیشتر هم داره، چون مخلوط با خاک قیمتش کمتره به جهت مثلا دو ساع شده به اندازه یک ساع، دو ساع بخواییم بیدیم، اونجا ایشون این اشکال رو نکرده، نکته ای که ایشون روش تکیه میکنه بحث ذکر ساء، کمیت ساء در اجناس، که اون نکته اگر تمام بشه در اون مسئله دوم به درد میخوره، در مسئله ما اینجا به درد نمیخوره، چون اینجا فرض بر اینه که این جنس دیگر هم یک ساء داره اگر معیب باشه، چون معیوبه بیش از یک ساء باستی بده، چون ممزوجه بیش از یک ساء باستی بده، با تراب ممزوجه، مثلا با خاک ممزوجه، بیشتر باز بده تا قیمتش بشه مساوی یک ساء. اشکال مرحوم صاحب جواهر از نظر کلمه ساعی که آمده است در اون روایات، این استظهار کرده که مقتضای ساع اینه که حتی جید هم بخواد بده باز یک ساع کامل باشه، پس کمتر از اون نمیشه حتی با عنوان قیمت. که اون استظهارم در اونجا ما خواهیم گفت که شاید خیلی روشن نباشه، میشه همینجا هم گفتش، چون اینکه گفته یک سا در از این اجناس، خب روشن این روایت ناظر به دفع جنسه، ناظر به قیمت نیست، روایت قیمت روایت دیگری در ذیل اینا آمده که میتونه جای جنس قیمت بده. خیلی خب یک سا را گفته، کمیت یک سا را در دادن جنس، اونم جنس مثلا متعارفی که میانگین باشه لابد، این را عکس کرده. ساع متعارف جنس در جنس متعارف و متوسط یک ساع لازمه، اما اگر خواست یک گندم خاصی را که خیلی ممتازه به عنوان جنس نده، به عنوان قیمت بخواد بده، روایات ساع نیامده ساع را معیار قرار بده حتی در دادن پرداخت قیمت. واقعا از این جهت از روایات ساع نمیشه اطلاق استفاده کرد، بخواد بگه حتی اگر این گندم را جنس به عنوان قیمت خواسته بدی بازم بایستی به اندازه یک ساع باشه. این چه استظهاری از این روایات واقعا روشن نیست. بنابراین اگر تعمیم ثابت شد که قیمت را میشه داد حتی در ضمن جنس دیگری، اگر برابر بود با قیمت یک ساع از گندم، اون جنس دیگر کالای دیگری باشه یا خود همین جنس یکی از اجناس باشه که دارای قیمت اغلایی است، اعلایی است که به لحاظ اون قیمت این میشه برابر قیمت یک سا از اون گندم و متعارف متوسط. پس حق با مرحوم ماتنه در هر دو فرع، هم در جهت سوم اینجا هم در مسئله آینده که خواهد آمد، که اگر ما تعمیم را استفاده کردیم در باب قیمت، یعنی از روایت موثقه مثلا عمار لا بأس بدفع بالقیمه فی دفع الفطره یا فی الفطره، قیمت را اهم دونستیم از مال محض که درهم و دینار و پول باشه، یا قیمت یک کالای دیگری که قیمتش را بخواییم معیار قرار بدیم و بدل قرار بدیم، دیگه فرق نمیکنه اون کالا چی باشه. اگر این تعمیم و اطلاق رو اونجا فهمیدیم علی هذا الاساسی که گفت مرحوم سید در اینجا، واقعا همینجوره، اگر این عموم استفاده شد، حالا اون از جنس دیگری باشه، پارچه باشه، چی باشه، طعام دیگری باشه، یا از خود یکی از این اجناس باشه ولی یه نوع اغلایی باشه که کمترش مساوی است، یا ممزوج باشه با شیء دیگری، با خاکی که مقدار بیشترش قیمتش مساوی است با این، همه اینها مشمول همون اطلاق بالقیمه لا بأس بدفع القیمه یا بالقیمه فی الفطره خواهد شد، اگر اون تعمیم را استفاده کردیم. هم مغایرت محفوظه، بدلیت محفوظه، چون بدلیت بین قیمت لحاظ میشه نه بین جنس، هم کم و زیاد بودنش، کمتر از سا بودن یا بیشتر بودن منافات با تحدید به سا نداره، چون روایت تحدید به سا ناظر به دادن جنس، نه دادن قیمت مطلقا، حتی اگه به اون قیمت بخوای بدی میگه نباستی کمتر از سا باشه، قطعا اینجوری نیست. بنابراین اگر تعمیم را قبول کردی، حق با مرحوم سیده که ایشون همه جا از این استفاده کرده، علی هذا الاساس اون تعمیم را ایشون قبول داره، همینجا گفته در جهت سوم یجوز و اضافه هم کرده در زید هر چیزی رو شک کنیم که این مقبوط غالبه یا نه، به عنوان جنس نمیتونیم مشکوک میتونیم بدیم یا نه، مجزیه یا نه، مثلا شک در امتصال به عنوان قیمت میشه داد اگه قیمتش برابر بود، کمیتش مثلا در کمیت شک کردیم، هر کیفیت کم، هر جهتی همه حرف میشه که ایشون گفت مقدار کمتر بود از یک سا ولی قیمت به جهت امتیازی که داشت، جودتی که داشت، علایی که داشت، قیمتش برابر بود با یک سا، از اون میشه داد که بر مسئله بعد خواهد گفت. ما اگر تعمیم را قبول کردیم حق میشه با مرحوم سید دیگه، این اشکالات و احتیاطات خیلی وجه نیست. ولی خب اصل اون تعمیم را گفتیم تمام نیست. روایات قیمت اطلاق نداره، اطلاق هم داشته باشه به اون قرائنی که گفته شد ظاهرش اینه که از درهم و دینار و پول رایج و مال محض که قیمت خالصه در حقیقت که همون پوله، از اون بایستی داد اما با یه جنس دیگری بشه داد، این از روایت قیمت استفاده نمیشه. ولذا مقتضای قاعده همونه که جنس را به عنوان جنس بایستی پرداخت کنه، جنس هم که محصور در اون عناوینی است که گفته شد، عناوین اربعه و هر طعام غالبی، هر غذایی که غالب و متعارف باشه. مسئله سوم ببخشید، میفرماید لا یجزی نصف الصاع مثلا من الحنطه الاعلى و ان کان یساوی صاعا من الادون او الشعير مثلا الا به عنوان القیمه. باز همین را اینجا هم مسئله ایست که عرض شد. فرماید اگه بخواد یک گندم بهتری را که قیمتش مساویست با گندم متعارفه مثلا حد متوسط ولی مقدارش کمتره، نیم ساعه، سه ربع ساعه از ساعه، بخواد اونو بده به عنوان جنس مجزی نیست، ولی به عنوان قیمت مجزی است. نکتش هم همین بحثیست که حالا کردی و همینجا عرض کردیم. صاحب جواهر گفته نه، به عنوان قیمت هم مجزی نیست چون مغایرت حفظ نشده. ما عرض کردیم مغایرت به لحاظ قیمتش، مالیتش، این مقدار از مغایرت محفوظه، همین مقدار کافی است. بیش از این روایت قیمت اقتضای مغایرت را نداره. مسئله چهار، لا یجز صاع الملفق از صاع الملفق من جنسین به ان یخرج نصف صاع من الحنطه و نصفا من الشعیر مثلا الا به عنوان القیمه. بازم همون بحث تلفیقه که اگر یک صاع رو ملفق کنه برای یک هر از هر رأسی یک صاع لازمه زکات فطره، یک صاع چنانچه بعد خواهد آمد که مقدارش یک صاعه، حالا این بیاد از یک نفر که بخواد زکات از خودش که بخواد زکات فطرش بده، این ساعش رو نصفش گندم بده، نصفش مثلا جو بده، آیا مجزی است؟ نصفش خرما بده، نصف ساع رو گندم بده. میفرماید به عنوان جنس مجزی نیست، ولی به عنوان قیمت مجزی است. که به عنوان قیمت مجزی است، همون بحثی است که گذشت. چون به عنوان قیمت وقتی داده بشه دیگه قیمتش صدقه است و فطره است، نه جنسش. قیمتش هم که معادله، بنابراین مغایرت هم محفوظه. بنابر تعمیم که قیمت لازم نیست درهم و دینار و پول رایج باشه، اینجا هم درست میشه. ولی خب کسی که این را قبول نداشته باشه، اینجا هم ما قبول نداشتیم اون تعمیم را، اینجا هم قبول نداریم، مثل دو مسئله گذشته. ولی چون ایشون قبول داره میفهمد به عنوان قیمت اشکالی نداره. اما این که به عنوان جنس چرا اشکال داره، اینجا این بحث شده که خب حالا به عنوان جنس چرا اشکال داره. بالاخره اینا هر دو، فرض بر اینه که این هر نصف از سا، هر کدام از این دو نصف یکی از همین اجناس و قوت غالبه و متعارفه، فرض بر اینه که ملفق از خود این دو جنسی است که میتونسته کلش از این بده یا کلش از اون یکی بده، حالا نصف از این با نصف از او خود با هم بده به عنوان، چه اشکالی داره؟ هر دو جنس طعام هستن، طعام متعارف و غالب هم هستن، بلکه از اجناس اربعه هستن، نصف الصاع من الحنطه و نصف من الشعیر، هر دو از قوت غالبا شعیر و حنطه، و اون چم که واجبه یکی از اینا بالخصوص نبوده، جامع بوده، کلی بوده، یکی از اینا، نصف از اون و نصف از این هم این دوتا جامع اونها رو داره، جامع قوت غالب را مثلا، چرا جایز نباشه این؟ این را قبلا بحث شد به مناسبتی، به مناسبت بحث از بردهی که مملوک دو نفره، اونجا به این مناسبت بحث شد این دو نفر میتونن هر کدوم نصفی برشون واجبه، نصف فطره اون برده بر دوش این مالک، نصفش هم بر دوش اون مالک، آیا این دوتا بایستی از یه جنس بدن این دوتا نصف را، یا میتونن هر کدوم جنسی بدن؟ اون مناسبت اونجا این بحث شد. نکته این روایتی برای نیامده به این ترتیب که این لا یجزی به عنوان تلفیق از دو جنس تا اون مدرک قرار بگیره. نکته این فتوای مشهور که احتیاطی هم بایستی باشه، اگرچه ایشون فتوا داده، خیلی هم فتوا دادن، استظهار از روایات، در این روایات عنوان صاع من حنطه و صاع یعطی صاع من حنطه او صاع من شعیر او زبیب او، این عناوین آمده بود، عنوان صاعی از هر یک از اینها گفته میشه. ظاهر این روایت که در این تعبیر در خیلی از این روایات آمده بود اینه که یک صاع از یک صاع کامل اضافه شده به هر یک یک این عناوین، این چهار عنوان، یا مثلا قوت غالب ما اعتقاد به، و این ظاهرش اینه که کل اون صاعی که یک فطره واحد است باشه از این طعام باشه، حالا یکی از این اطعمه باشه یا یک طعام متعارفی باشه، ولی کل اون صاع از اون طعام باشه، طعام غالب باشه. کل صاع که یک فطره است اضافه شده به تک تک اینها، پس شامل جایی که ملفق از دو تا از این جنس ها باشه لفظ شامل نمیشه، مگر القاء خصوصیت کنیم، بگیم خیلی خب حالا که به یک صاع کامل از هر کدوم از اینا کافی است، یک صاع کامل از مجموع دو تا اینا هم کافی است، مجموع سه تا اینا هم کافی است، که این القاء خصوصیت اینجا ممکنه اشکال بشه. برای اینکه خب کی گفت؟ شد چون بحث طعام اطعام، شاید نکته داشته باشه اینجا که یک از یک طعام متعارفی یکی از هر اجناس کاملا در هر زکات و فطره ای فقیر بتونه سیر بشه، از یکی از اینها کاملا سیر بشه که مثلا سا برای سیر شدن خودشه یا خودش و خانوادشه. احتمال دخالت این خصوصیت در این حکم، این احتمال را چون باب اطعام است و اطعام است و دادن طعام به فقیر است و فطره است، این احتمال را اگر بدادیم دیگه الغای خصوصیت نمیشه بکنیم. شاید واقعا شارع میخواد حالا از همون نوعی که داده میشه بعد از هر رأسی از هر کسی یک صاع کامل از اون نوع باشه، حتی سیر بشه این فقیر از اون نوع، نه اینکه نتونه سیر بشه از یک نوع. این خصوصیت را که احتمال دخلش دادیم در هو دیگه الغای خصوصیت نمیشه کرد. لفظم که اطلاق نداره، چون میگه صاع من شعیر، صاع من حنطه، صاع من تمر، اضافه کرده به ظاهر اضافه اینه که صاع کامل اضافه شده به تک تک اینها، نه به ملفق از اینها. پس تعدی به ملفق، صاع از ملفق، با اینکه ملفقم هر کدوم از اون دو جنس از این اجناس قوت غالبه، به این جهت ممکنه مجزی نباشه، و چون این احتمال رو میدیم الغای خصوصیت دیگه نمیتونیم بکنیم لااقل از احتیاط. این مطلب اگر هم قبول بشه، حالا با این فتوا هم بهش دادن، باز در حد یه احتیاط باشه، و یه جار هم باز استثناء کنیم که برخی استثناء کردن، اونجایی که همون بکنم مرحوم امام یا حاشیه اینجا داره در عربه، اگر این ملفق از دو جنس خودش هم یک نوع طعام غالبی بود و متعارفی بود، یعنی در متعارف فرض کنیم مثل بعضی از مرکباتی که از دو تا، هم از آرد گندم هم از آرد برنج، آرد جو هر دو درست میکنن، یا از آرد و خرما با هم میسازن حلوا میسازن، چیزایی که خودش هم یک طعام متعارفی غالبی باشه، اندن ناس طعام غالبی باشه، خود اون مرکب هم به ماه و مرکب اگر طعام غالبی بود که ممایت و غذا به ناس بود، اونجا این اطلاق قهرن خواهیم داشت، نه در روایات صاع من تمر و صاع من حنطه، اون اطلاق نداره، تا بگیم القاء خصوصیت نمیشه، احتمال اون احتمال بیاد، اطلاق روایات مما یتغذا به اون روایاتی که ازش قوت غالب را و غیر ذلک استفاده کردیم، روایاتی که میگه من مایت غذابه، اگه اینم یه غذای غالبی بود، من مایت غذابهی غالبا بود، متعارف بود، این چنین حلوایی که از خرما و آرد مثلا درست میشه، ممزوج از این دوتا هست، مجموعش هم به اندازه یک ساعه هست، یک ساعه از این چنین حلوایی، این حلوای حلوا خرمایی که از غذاهای غالب یه جایی بود، خیلی خوب ممایت غذا بود، اطلاق ممایت غذابه شاملش میشه، او دیگه اطلاق لفظی است. پس جایی که خود این مرکب قوت غالب باشه، بله اینه میشه گفت اینجا به عنوان جنس هم یجزی، یعنی قوت غالب که شد ممایت غذاب شد، اطلاقات اون عناوین قوت غالب شاملش میشه، چون یکی از عناوین هم همین عنوان قوت غالب بود، ممایت غذابه بود، گرچه خلاف احتیاط استحبابی بود، ولی بالاخره قبول کردن آقایون. این جمله قد ماتن اطلاق را در اون روایت ممایت غذابه این اطلاق را قبول کرد برای قوت غالب، ولی خب این شده یه قوت غالبی مرکب به اندازه یک سا هم هست، سا اون من قوت غالب من مایوت غذابه، این میشه مجزی، اون اطلاق میگیره تش از باب اون اطلاق این میشه جائز. اما چیزی که خود این مرکب قوت غالب نبود، اجزایش قوت غالبه، اون این احتیاطی که حالا یا فتوایی که آقایون دادن که اطلاق لفظی نمیگیره، اون ره الغای خصوصیت هم نمیشه کرد، اگه احتمال بدیم شارع اینجا نظرش به این بوده که از یک جنس اشباع بشه فقیر و باشه، ولی طعام غالب نیست، طعام غالب اگر بود بله، طعام غالب نیست، طعام من تراوردیست ما درستش کردیم، قوت غالب نیست، شاید ما شارع میخواد از قوت غالب این اشباع بشه به اندازه یک سا گیرش بیاد، نه از قوت غیر غالب، اینا به لحاظ مرکب قوت غالب نیست و به لحاظ جزم که یک سا ندادیم از قوت غالب که قوت غالب یک سا گیرش بیاد، احتمال میدیم این خصوصیت یک سا از قوت غالب در اینجا باشه، بالاخره این فتوا یا این احتیاط اینجا جا داره، اما جایی که خود اون مرکب هم مایوت غذابه باشه و قوت غالب باشه، اطلاقات مایوت غذابه اطلاقات قوت غالب اون رو خواهد گرفت، او دیگه اطلاق لفظی است، الغاء خصوصیت نیست، تا اینکه بگیم این نکته اشباع ممکنه دخیل باشه، اونجا هم قوت غالبه، اشباع هم میشه از یک کیلو یک سا سه کیلو که یک سا سه کیلو تقریبا یک سا کامل از قوت غالب در اختیار دخیل قرار میگیره. اینم مسئله چهارم، مسئله پنجم خواهد آمد، صلی الله علیه.